بمو اساس و بمو محتوایی که بود به او متعهد هستیم. و از جانب دیگر تا یک اندازه خواسته های پاکستان هم تامین شد که اونها میخواستن یک فتوا بگیرن، لیکن از امیرالمومنین نشد، از جانب او علمای شد که تایید امیرالمومنین را داشتن.
آقای جلیلی میگوید حکومت پاکستان ادعا کرده بود که طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستانی عملیات های مشترک را در داخل خاک پاکستان انجام میدهند. برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که حکومت طالبان با راه‌اندازی چنین نشست ها با شرکت عالمان دین از آنها استفاده ابزاری میکند. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که استفاده ابزاری از دین و علمای دینی در راستای حفظ قدرت سیاسی یک فاجعه بر افغانستان میتونه باشه. اگر در این اعلامیه ما صحبتهایی را هم در رابطه با خود مردم افغانستان میداشتیم که تقاضا میکردن حقوقشان تأمین شود، تقاضا میکردن ممنوعیت ها برطرف شود، در او وقت میشد این را موضع‌گیری علمای دینی دانست. اما بیشتر به نظر میرسه این موضع‌گیری یک تعداد علمای درباری هست.
نشست عالمان دین در کابل در حال برگزار شده که تنش‌ها میان حکومت‌های پاکستان و طالبان پس از درگیری‌های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیورند شدت گرفته است. درگیری‌هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یک دیگر را با وارد کردن تلفات سنگین متهم کردند. این درگیری‌ها پس از عملیات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا با تاریخ 9 اکتبر صورت گرفت که این حمله واکنش‌های داخلی و خارجی را نیز در پی داشت. در حدود دو ماه گذشته نمایندگان طالبان افغان و حکومت پاکستان 4 بار در دوحه، استانبول و ریاض برای حل اختلافات دیدار کردند. در این نشست‌ها طرف پاکستانی تاکید داشته که طالبان افغانستان باید فتوا صادر کنند که جنگ در پاکستان ناروا است. اسلام آباد مدعی است که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و نامنی‌های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند. قابل ذکر است که در جریان 3 ماه گذشته پاکستان چندین بار حملات هوایی را در ولایت‌های کنر، خوست، پکتیا، پکتیکا و کابل انجام داده که سبب رسیدن تلفات به غیر نظامیان نیست شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در نشست اخیر شورای امنیت ملل متحد، هند با انتقاد تند از پاکستان حملات هوایی آن کشور بر خاک افغانستان را نقض قوانین بین المللی خواند. دهلی نو همچنان از بسته شدن راه‌های ترانزیتی افغانستان توسط پاکستان ابراز نگرانی کرد، اقدامی که به گفته کارشناسان زیان‌های گسترده اقتصادی در منطقه به جا گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
پراتننه هریش نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد عملات هوایی پاکستان بر قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم کرده و گفته است که این عملات سبب کشته شدن زنان و کودکان شده. هریش روز چهارشنبه 10 دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان عملات پاکستان را نقض قوانین بین المللی خواند و خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان شد.
India echoes UNAMA's concern over airstrikes.
هند نگرانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را درباره حملات هوایی تایید می‌کند و کشتار زنان، کودکان و بازیکنان کرکت بی‌گناه در افغانستان را محکوم می‌نماید.
حکومت طالبان از 2 حمله هوایی پاکستان در ماه اکتبر و 1 حمله دیگر در ماه نوامبر سال جاری خبر داد و مدعی شد که در این عملات غیر نظامیان از جمله کودکان و 3 تن از بازیکنان کرکت محلی کشته شدند. حمله نخست در اوایل اکتبر منجر به درگیری‌های شدید مرزی در امتداد خط دیورند شد. دو طرف ادعا کردند که تلفات سنگین بر همدیگر وارد کردند. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاهی امور سیاسی میگوید که هند با مطرح کردن موضوعاتی که احساسات مردم افغانستان را برمی‌انگیزد 2 هدف را دنبال میکند.
در حال حاضر که روابط پاکستان و طالبان پررستنی شده، هند فکر میکند که همین بسیار یک موقع خوب هستند که از جذبات مردم افغانستان که در مقابل پاکستان دارد از اونا استفاده اعظمی کند و مسائل را مطرح کند که در افغانستان موضوع داغ هستند، مثلا کشتار بازیکنان کرکت افغانستان یا بمبار علیه افغانستان یا نقص حریم افغانستان. مسائل هستند که هر اندازه هند از او صحبت میکند و بالخصوص در ملل متحد هند دو هدف به دست میارد، یک این که پاکستان زیر هدف میگیرد، دوم این که در نتیجه ایشان رابطشان دیگر هم با مردم افغانستان و طالبان قوی تر و بیشتر می شود.
در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده دائمی هند همچنان گفت که کشورش عمیقا نگران بسته شدن مکرر راه های ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان است. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در 11 اکتبر، پاکستان تمام گذرگاه ها را برای رفت آمد و تجارت مسدود کرد، اقدامی که به گفته تاجران زیانهای سنگین به تجارت دو طرف وارد کرده. اما چرا این دست بسته ماندن راه‌های تجارتی بین افغانستان و پاکستان نگران است؟ از آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، این سوال را پرسیدم.
بسته شدن راه‌ها ضررهای متعدد را به اقتصاد نه تنها افغانستان و پاکستان بلکه به اقتصاد منطقوی داره. ترانزیت کالا از آسیای مرکزی از مسیر افغانستان و پاکستان به هند صورت میگیره. ترانزیت کالا از بنگلادش از طریق هند و پاکستان به یوروشیا و به شورای آسیای مرکزی و قفقاز میباشه و از مسیر افغانستان عبور میکنه. بنابراین دلایل راه ترانزیتی همگرایی اقتصادی را تضمین میکنه و او که بسته باشه همگرایی اقتصادی منطقی به وجود آمده نمیتانه یا انتیگریشن به وجود آمده نمیتانه. بنابراین دلایل بسته کردن راه هیچ توجیه قانونی و اخلاقی نداره.
با آنکه هند هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما دهلی نو امسال از امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میزبانی کرد. دهلی نو در جریان این سفر که از 9 تا 16 اکتبر ادامه یافت اعلام کرد که وضعیت ماموریت تخنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است. برخی از آگاهان باور دارند که نزدیکی اخیر هند با حکومت طالبان در افغانستان باعث خشم اسلام آباد شده و روابط بین دو جناحی را که در گذشته هم پیمان نزدیک دانسته می شدند تیره ساخته است.
بیشتر از خبر،
کابل امروز گواهی آغاز مسابقات لیگ بزکشی با حضور 11 تیم است. در امروز این مسابقات میان تیم‌های کندوز و بلخ، بدخشان و بامیان و سمنگان و سرپل آغاز می‌شود. با گفته فدراسیون ملی بزکشی افغانستان، در این مسابقات برخی چاپ‌اندازان خارجی هم در ساختار تیم‌های بزکشی ولایت‌ها حضور دارند. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. در این دور لیگ بزکشی افغانستان 11 تیم از ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنشیر، سمنگان، سرپل، بلخ، بامیان، فاریاب و هرات شرکت کردند. مسئولان فدراسیون بزکشی افغانستان میگویند که 10 چاپ‌انداز خارجی هم در ساختار تیم‌های ولایت‌ها در این مسابقات شرکت می‌کنند. فهیم نظری، معاون این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت:
ساعت 9 بجه بخیر رسماً مسابقات ما شروع میشه، آغاز میگرده که بزکشی و 6 ولایت هم از نیزه بازی.
نظری میگوید که این مسابقات برای 10 روز ادامه خواهد یافت و در مرحله اول تیم‌های رقیب در 4 گروه با هم بازی خواهند کرد. حاجی ملا حیدر حیدری، رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان، میگوید که در این دور لیگ بزکشی 2 چاپ‌انداز قرقیزی هم در تیم بدخشان شامل است. با گفته او، این چاپ‌اندازان بر اساس یک قرارداد در بدل 25,000 دلار آمریکایی دستمزد و 5,000 دلار هزینه سفر استخدام شدند و به نفع تیم بدخشان بازی خواهند کرد.
ما هم آمادگی لازم برای پیشرفت این تیممون و برای دست آوردن امتیازات آمادگی لازم داریم که چاپ‌اندازهای خارجی را داریم در ترکیب تیممون و از داخل افغانستان هم چاپ‌اندازهای خوبی را در ترکیب تیم بدخشان داریم. الحمدلله آمادگی‌های لازم برای همه چیز گرفته شده.
حیدری میگوید که قیمتی ترین اسبی که در تیم یاران حضور دارد 47,000 دلار آمریکایی خریداری شده است. با گفته او، هزینه سفر و بود و باش چاپ‌اندازان تیم بدخشان از روی تاجران این ولایت پرداخت می‌شود. حیدری گفت که افراد زیادی از بدخشان برای تماشای جریان مسابقات به کابل آمدند. دوری اول لیگ بزکشی افغانستان پس از سالها وقفه برای اولین بار در سال 1398 در کابل را اندازی شد. هرچند قرار بود در دوری هفتم لیگ بزکشی 14 تیم شرکت کنند، اما در نهایت تنها 11 تیم در این مسابقات حضور یافتند. هر تیم 12 چاپانداز دارد که 6 چاپانداز وارد میدان می شود و 6 چاپانداز دیگر هم در جریان تغییر و تبدیل ها وارد بازی خواهند شد. طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان در آگست 2021 محدودیت های زیادی بر سرگرمی های مردم وضع کردند، اما برخلاف دور نخست حاکمیتشان هیچ ممنوعیت و محدودیتی بر بازی ها و مسابقات بزکشی وضع نکردند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
بیاین که برویم به کندهار، جایی که این روزها راندن موترهای شاسی بلند در صحرای ریگی آن به یک سرگرمی جالب برای برخی باشندگان آن مبدل شده است. سرگرمی پرهیجانی که هر هفته روزهای جمعه آغاز می شود و تا ناوقتهای شب ادامه دارد. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می شنویم.
مجله خبری رادیو آزادی.
موترهای شاسی بلند به سرعت تپه های ریگی کندهار را می پیمایند. هر جمعه زمانی که آخری هفته در افغانستان آغاز می شه، ده ها راننده اینجا در منطقه موسوم به ابراهیم خلیفه بابا برای سرگرمی پر از هیجان و شاید خطرناک جمع می شوند. محمد رحیم، جوان 25 ساله در کندهار موتر فروشی دارد. او هر جمعه برای تماشا و شرکت در این سرگرمی به اینجا می آید.
برخی از مردم شهر موترهای بزرگ می آورند و آنها را روی تپه های ریگی می چرخانند، دور می زنند و مسابقه می دهند. برخی دیگر فقط برای تماشا و لذت بردن می آیند. وقتی مردم اینجا جمع می شوند، فضا بسیار دلپذیر می شود.
هیجان این سرگرمی بیشتر رانندگی با سرعت زیاد هنگام بالا رفتن از تپه های ریگی است. شماری از موترهایی که نمی توانند از این تپه بالا بروند، مجبور می شوند آهسته به عقب برگردند، در حالی که دیگر موترها با سرعت از کنارشان می گذرند.
دار مطر کمزوری مطر تقریبا درات زره درل زره ڈالر کم ندی داش مطران پاکستان پا چلوی زره ڈالر داش مطران پاکستان پا چیا زره ڈالر پشل زره ڈالر.
حاجی عبدالسمی مردی با لباس محلی و ریشی انبوه بالای تپه نشسته و به موترهای شاسی بلند چشم دوخته. به گفته ای او در این گیرودار حوادثی هم رخ می دهد، اما کسی دیگر را مقصر نمی داند.
تصادفات اینجا اتفاق می افتد، اما نکته خوب این است که وقت تصادف رخ می دهد هیچ کسی درخواست غرامت نمی کند. مهم نیست که موتر چقدر آسیب ببیند، مردم از یکدیگر پول مطالبه نمی کنند.
همه کسانی که وارد این سرگرمی پرهیجان می شوند مردانند، زیرا قوانین سختگیرانه طالبان اجازه حضور زنان را در چنین گردی همایی ها نمی دهد. صدها تماشاچی مرد ساعتها و تنها وقت شب اینجا می مانند. با غروب آفتاب، زمانی که شب فضا را در این صحرای ریگی تاریک می سازد، تجمع تماشاچیان که همه مردان هستند و جشن آتش بازی و آتش افروزی مبدل می شود. این لحظات تصویری متفاوتی از افغانستان را حکایت می کند که به تخمین سازمان ملل متحد 45% از جمعیت آن در سال آینده میلادی به کمک های بشر دوستانه نیاز شدید خواهند داشت. در افغانستان، کشوری که دهه ها جنگ آن را ویران کرده و حکومت طالبان از سال 2021 سرگرمی های معمولی مردم از جمله موسیقی و فیلم را ممنوع کردند، هر بهانه برای تفریح سرگرم کننده است. از جمله رانندگی در ریگزارهای منطقه ابراهیم خلیفه بابا در کندهار که به گونه روزافزون علاقه‌مندان بیشتر پیدا می کند.
خبر،
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما دکتر سید عبدالرزاق لقمان، استاد پوهنتون و عضو اکادمی فقه سازمان همکاری اسلامی هستند. آقای لقمان، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب نذرسب گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امو ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج که فعلاً هستین چطور رسیدین؟ بفرمایید.
ما متولد شهر کابل و اصلا از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدتی که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه به نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیر صاحب مرحوم، یعنی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی که به نام حزب محاز ملی مشهور بود، و لیسه را تکمیل کردم و سپس با کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC هم ما کار می کردیم، یعنی من حیث یک محصل، ولی کورس های کوتاه مدت بود. ولی به مرور زمان باز در سال 1991 من شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه، یعنی جامعه ام القری مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود، در اونجا من درس خوانیم تا 1995. در 1995 من علوم سیاسی رو در اونجا تمام کردم، البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همیش عربا بودن و عربایی بودن که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودن به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیق که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم، گویا که ما هم البته سید هستیم یا سادات هستیم، ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم، اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بورسی خود. در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرایط بخش فقه را در اوجا خواندم و در این وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی را در IRC یاد داشتم، در اوجا این زمینه برای ما فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ، اینستیتوت آف عرب لیگ در اوج خواندم و لسانس شرعیات را یا فقه را در دانشگاه الازهر در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف می شود او را من تغییر می دادم و می تونست که به اختیار خود ما باشه. در اوجه باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوجه خواندم و لیسانس را در فاکولته شرایط دانشگاه الازهر. باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003. در سال 2003 دوباره من به افغانستان آمدم وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای ائتلاف بین الملل در افغانستان حضور داشت. من افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک، یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرایط و همچنان ماستری در بخش روابط بین الملل. در این مقطع جناب پیرسپ مرا من حیث هم منشی شورای اجرایه و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم، نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و این که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن. دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیشت کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجارب را حاصل کردم، چون مقامات برجسته دولت افغانستان یعنی دولت آن وقت افغانستان می آمدن به زیارت جناب پیشت و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را موضوعات مثبت را از اینها آموختم، به خصوص شخص جناب پیشت مرحوم. و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دورادر جناب پیشت یک مقدار مشکلات وجود داشت، نه شخصی پیشت البته، و چون دیدگاه ما متفاوت بود، یک دیدگاه ازهری بود و یک دیدگاه مقدار روشن فکر بودم، و در اونجا به مشکلات مواجه شدم. باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر عبدالله که وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم، برشان گفتم که من به این سطح هستم، من میخوام که به وزارت خارجه مدغم شم، و اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم، که خوشبختانه در بین 12 مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمن وزارت خارجه، و در سال 2005 رسمن کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در روی ایفای وزارت عمل کردم، و سپس من حیث معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم، نظر به اسناد، نظر به تجاربی که من قبلا در پشاور داشتم، دیگر از طریق امتحانی که در اوجه تورت گرفت البته بنان، تا سال 2009 من من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست اینستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم، و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک میکرد، کورس های 1.5 ساله را هم دایر کردیم در وقت، و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم، همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم، و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم، که دیگر او وقت وقت دکتر سپانتا بود. دکتر سپانتا از سال 2009 الی سال 2012 ما در ژاپن ایفای وظیفه کردم، در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم، و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم. در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم، یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی 2 سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض، و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن، افغانستان هم نمایندگی داشت که در اینجا من ایفای وظیفه میکردم، و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواین در اینجا بزبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من موصلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم که من شما عرض کردم، و در اونجا یک سری معلومات رو موصل کردم. در اونجا ما کتاب های مهاجرین چاپ میکردیم، این کتاب های مکتبه یک مدبوعات داشتیم که هم از طرف امریکایی یا دانشگاه نبراسکا بود، ما در اونجا ازپای وظیفه میکردیم، یعنی در اونجا یک مقدار تجربه حاصل شد با زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه میکردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم، و می دانستم که یگانه مسیر درست و صحیح به نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است، و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد، چرا که کشورهای پیشرفته همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما می خواهیم که یک کشور مرفه داشته باشیم، باید که مترقی، متعالی و روشن فکر، صادق و متعهد باشیم. بنابراین یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردیم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمیرسیم. یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزای بیفایده است وقتی ما را ضایع میسازه. نه خیر، تمام کشورهای جهان ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیت ها داشته می باشیم. علت اساسیشان صداقتشان، تعهدشان، دانششان و تحقیقشان است در مورد کشورشان. ما به می الهام کار خود آغاز کردم. در وزارت خارجه هم بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت من یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی امریکایی ها و همچنان دانشگاه یوکوهاما، یوکوهامای ژاپن، ما یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین‌المللی و محافل داخلی، یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو بهش میکردم. بنابراین این یک تجارب برای بسیار بسیار گسترده ساخت، واسه ساخت. و در این وقتش ژاپن دومین تمویل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت، فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه. در اینجا چیزی را که بسیار برای من جالب بودی بود که من وقتی که پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن، ژاپن در اون وقت دومین قدرت اقتصادی بود، من به این فکر شدم که چطور ما اینمی علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدیم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار را برای افغانستان کردند که ما یک شهرک می سازیم در ده سبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز ما به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. من برش گفتم ما میخواهیم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایره کتابهایش ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم، و از طرف دیگه امی تولید موتری که دارن، مثلا موضوع تویوتا و که مشهورترین موتورهای ژاپن از دست جان، این میره بود افغانستان تولید بکنه و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان، و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کارو میکنه هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیلی تو انی طرح تنشته کن، من این را به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، گفت به او من میتونم، چون آمد کرزی گفت که رفیق ماست، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون هم سنین پیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. بازم این طرح من نشته کردم، طرح نو صفحه‌ای بود و این طرح را ای به آقای کرزی دادم. کرده برای گفته بود که کاملا درست است، ما موافق هستیم، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است. نظر به مو بیروکراسی داری که بود یا نظر به مفسادی که موجود بود، این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حقوق بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا میشد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اونجا من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است و خوشبختانه در این یک مقدار ما هم سهم داشتم. المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی، از منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودن که در افغانستان ما یک دانشگاه می سازیم به نام دانشگاه بین‌المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما ناب می پردازن. و وقتی که این را در افغانستان روان کردیم و در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس میشد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به او خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی که یام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع در اینجا راستا تلاش های زیاد صورت گرفت، تا هنوز هم و منظومه زیر دست است، سراینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و تردیب بکنیم، به خاطر از اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان، در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر همین موترهای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیزا هست از نقطه نظر شما که بر مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که بر افغانستان جالب باشه. اولی که اولین نقطه مثبت که از ژاپنی ها بسیار افغان ها را دوست داشتن و افغان ها را دوست تاریخی خود فکر می کردن. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن، اونا به این عقیده بودن که امی لاپس لزولی یا لاجورد چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی ها و اکثریت مجسمه هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است. اونا به این عقیده بودن که لاجورد همیشه از افغانستان آمده، چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی، به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتن. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغان ها بسیار متاثر بودن و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است است که ژاپنی ها در کار خود، در صداقت خود در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که همراهشان ملاقات میکنی، ده دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسند. این خاصیت ماهیت ژاپنی ها. دوم است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبرند. سوم، بسیار محترم هستند، یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم، کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن، در زمین میشستن، ما برش میگفتیم که در نید چوکید بشین، میگفت نه ما همی عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع، یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن. و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام میدادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله میکردیم، خلال 10 دقیقه، 5 دقیقه، 1 ساعت او را نتیجه در پیش روی ما می آورد، بدون اینکه از ما سوال کنه. خودش تمام قضایا را، تمام پروسه را حل و فصل می کرد و همو پاسخ را که ما می خواستیم برای ما می آورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودن، پاک بودن. دیگر نقطه جالبی که داشتن، بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلم ها بود، یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت، بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارن و خصوصا معلمین اطفال، چون اونها دیدگاهشان این است که طفل ها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل میده، به او خاطر است اینا بسیار اهتمام میکردن به معلمین اطفال و به خود اطفال و در خرید و فروخ، در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان میدادن و همه چیز واضح و روشن میبود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره، دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت، حال سومین اقتصاد است، حال چون مقام دوم چین گرفته، یعنی ولی خود ژاپن هیچ چیزی نداره، نه پترول داره، نه تیل داره، نه آهن داره، هیچ چیزی نداره، اما چون مردم زحمتکش داشت، به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان، یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره به خیالم، امی چای سبز است، و هم بسیار چای سبز خوش دارن، میخورن و بسیار با یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگین در این مورد؟
دقیقا در چای خوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه، وقتی که در خانه ما توشک داریم، لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم، عین قضیه رو ژاپنی ها دارن. ممو عرف انانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میارن، یعنی هیچگاهی در داخل خانه، در صحن خانه با پای چی نمیکنن و حتی طریق خواب کردنشان، طریق البته صبحخیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان، بعض موضوعاتشان با افغانها بسیار شباهت داره. بسیار عادت هایی از که افغان ها دارن، ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی همین مشارکت های که ما رویش صحبت میکنیم، یک موضوع جالب است، یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنه، ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته در نظر بگیریم، قبل از اون هیچ فراموش کنیم، همین مسئله پادشاه گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده. بعد از 100 سال گذشته یعنی بسیار رهبرا آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل. منتها در ژاپن همی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی قسمی که شما میاد کردین شکست خوردن، اما امپراتور باز بر جایش ماند، یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد. منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ایخو شکست خوردید از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از او گپا نگشتن و پشت رهبر خود استاد شدن و منتها ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی همو شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصیان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه گردشی، سبب از این در کجا نفته؟
دقیقا شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، او وقت آل پسرش امپراتور هست، ما خودم اشتراک کردم و وقتی که در باغش رفتیم ما دیپلمات ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود، امی که دیپلمات ها را ملاقات میکرد به ایسی ما که رسید گفت تو از افغانستان هستی؟ ما گفتم بله. به انگلیسی بسیار آرام گپ زد. باز گفت که من مثلا یک سال گفت من سال 1972 به خلم افغانستان آمدیم. یک چیز گفت ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند، یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند. بسیار بسیار مخلص هستند به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات. و به مخاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برایشان ژاپن است، اونا به نام نیهون میگن. نیهون برایشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار می رفتیم با انگلیسی صحبت می کردیم، یک مقدار باز ما را می گفت که شما در ژاپن زندگی می کنین، چرا زبان ژاپنی را یاد ندارید؟ باز ما برایشان می گفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارند، بسیار احترام دارند، یعنی حتی پرستش میکنند. اینا را بسیار محکم ساخته، از نظر ای که اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس میبینند، یعنی ای یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارند، هیچ وقت در مقابل از او نمکرامی نمیکنند، غدر نمیکنند، خیانت نمیکنند. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستند به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود، و ای باعث این میشه که اینا متفق و متحد بمانند و ای باعث این میشه که اینا امپراتور خود را احترام بگذارن و ای سبب ترقی و تعالیشان میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره، چین از اینا حراز داشت، کشورهای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاقشان بود، اروپا از اینا حراز داشت و مخاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ، چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. اینا این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما ایران نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث بیت اختلاف میشه و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنن که ما عملا این را میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود این را مشاهده میکنم. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر همو سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخصی که چستن اونا از خارج می آمدن با تابعیت خارجی، با تابعیت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت میکردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است. به هیچ وجه کسی که تابعیت خارجی داشته باشه به دولت و اصلا ریسای سوبالیفا نمیتن، عقش نمیتن، قانون اساسیشون بسیاری موضوع نهان است. وطن دوستی در ژاپن به مستط بسیار بزرگ و برجسته جریان دارد.
در ژاپن یعنی کلش مردمش یک قوم هستن یا قوم‌های متفاوت؟
نه، در ژاپن چندین قوم وجود داره، منتها اینا باز نقطه اشتراکشان موضوع تاریخشان است، کشورشان است، زبانشان است و اینا زبانی که دارن به نام چند زبان دارن که به نام زبان کنجی میگن و کدام تفاوتی نداره و او 4000 حرف داره، بسیار شباهت به زبان چینایی داره. اینا منتها او چیزها اونجا مطرح نیست، اونجا مطرح خود اونمون نیهون یا ژاپنشان است که ژاپن چگونه ما ایر شگوها بسازیم، چگونه ایر مترقی بسازیم چگونه ما در رقابت‌های بزرگ بین‌المللی موقف و جایگاه اول داشته باشیم که به این آرمان هم رسیدیم.
به خاطر سواد آموزی و تعلیم و تربیه طبقه اوناست است که در افغانستان به این موضوع فعلا توجه نمیشه. روی از این چی گفتنی دارین؟ این من رفتن دخترها به مکاتب تا چی حد به نظر شما درست است و چی عاقب خواهد داشت؟
از دید اسلامی شما میدانیم که یک مادر بهترین معلم بود میتونه، چرا که وقتی که طفل متولد میشه از مخولدی با مادر انس و عطفت داشته میباشه. مادر باسواد میتونه یک طفل قهرمان به دنیا عرضه بکنه یا تقدیم بکنه و تعلیم و تحصیل در تمامی ارزش‌های انسانی و تاریخی و به خصوص دین مقدس اسلام جایگاه اول را داره. حتی در ژاپن تمامی معلمین مکتب و کودکستان ها زن ها می بود، یعنی 90% زن ها هستند. به خاطر اینکه نو میفهمند که زن ها از نگاه تربیوی نبوغ عالی دارند و در دین مقدس اسلام هم این مراعات شده و فوق العاده. بنابراین تعلیم و تحصیل به هیچ وجه در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ کشی ناروا نیست، بلکه تعلیم و تحصیل خانم ها بر مردها مقدم است، چون که نگاه تربیوی فرزندان و اطفال مربوط و منوط به مادر میشه. وقتی که یک مادر روشن فکر میباشه، یک مادر تعلیم یافته میباشه، تحصیل یافته میباشه، او بیشتر در تغذیه فرزندهای خود، در صحت فرزندهای خود، در نظافت فرزندهای خود، در آموزش فرزندهای خود، در حفاظت و صیانت فرزندهای خود متوجه می باشد. از ابتدا کیان یک خانواده به مرور زمان تبدیل میشه به جامعه، جامعه تبدیل میشه به کشور و کشور تبدیل میشه به ملل. همهش مربوط و منوط یک مادر میشه و یک مادر باید که تحصیل یافته باشه، باید روشن فکر باشه، باید از همه چیزها اطلاع داشته باشه، باید این را درک کنه که مثلا مقدار شیری که میته چه مقدار باید بده، چه چیزی برای طفلش مفید است، چی ضرر داره، چی گونه ای خواب مثلا همون خوابش تنظیم بکنه، چه ساعتی، در کدام وقت او را شستشو بکنه، در کدام وقت او را تفریح بده، در کدام هوا مساعد است. همه سوالاتی است که مربوط طب، مربوط روانشناسی، انسانشناسی، زیستشناسی و غذاشناسی میشه و این بدون تعلیم و تحصیل ناممکن است. جناب نظر صاحب گرامی،
بله استاد محترم دکتر سید لقمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ممنون از جناب شما، جناب نظر صاحب، از رادیوی محترم شما.
تنها شدم تنها، آسوده از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون خاکستر شدم. تنها شدم تنها، آسوده از غوغا شدم، از بس که خوردم